صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، پیشتاز و یوتیوب هم منتشر می شود. با عنوان زری عرفانی و یا رادیو پارس پیدا خواهید کرد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 14 ماه دسامبر 2020 برابر با 24 آذر ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه من غلام قمرم از شکیلا.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگو، آمدم نعره مزن، آمدم نعره مزن، جام مدر هیچ مگو. من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخنه، پیش من جز سخنه، شهد و شکر هیچ مگو. گفتیم غیر فرشت است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیز بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چون این زیر و زبر هیچ مگو، خیز از این خانه برو، خیز از این خانه برو، رخت ببر هیچ مگو. من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. ضرب‌وشتم دو زندانی سیاسی زن با شوکر در زندان. به گزارش خبرگزاری هرانا، گروه ایرانی زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین روز یکشنبه 23 آذر ماه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین منتقل شد. ماموران گارد زندان قرچک در زمان انتقال خانم ایرایی، وی و سهیلا حجاب را با شوکر مورد ضرب و شتم قرار دادند. دلیل انتقال این زندانی سیاسی مشخص نیست. با این حال دستگاه های امنیتی سابقه طولانی در پرونده سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارند، از جمله خانم ایرایی که به دلیل پرونده سازی در ایام زندان همزمان با پایان 3 سال حبس خود به 25 ماه حبس که اکنون مشغول تعامل آن هست محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یک شنبه 23 آذر ماه 1199 گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع از وضعیت گلرخ ایرایی، ماموران گارد زندان قرچک در زمان انتقال خانم ایرایی و سهیلا حجاب را با شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و نهایتاً خانم ایرایی را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل کردند. گلرخ ابراهیمی ایرایی روز دوشنبه 17 آذر ماه امسال طی احضاریه‌ای که در زندان به وی ابلاغ شد به بازداشت اطلاعات سپاه احضار شده بود. در این احضاریه آمده بود که وی باید به مدت یک هفته جهت اطلاع انجام تحقیقات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین منتقل شود. پس از احضار خانم ایرایی، وی با بیان اینکه اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند و دلایل این احضار عیناً مشخص نیست، از اعزام به بازداشتگاه نهاد امنیت خودداری کرد و احضار خود را غیرقانونی خواند. دلیل انتقال این زندانی سیاسی مشخص نیست. با این حال دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه طولانی در پرونده سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارند. روح‌الزم اعدام شد تا رابطین او نفس راحت بکشند. برای نجات تن به هر گونه گربه رقصانی بازجوها داده بود. روح‌الزم بنیانگذار سایت خبری آمد نیوز پس از محاکمه‌ای که پشت درهای بسته انجام شد و تنها گهگاه بخش‌های گزینشی از آن را قوه قضاییه در هماهنگی با اطلاعات سپاه و صدا و سیما پخش کرد، محکوم به اعدام شد و حکم اعدام او نیز در روز گذشته انجام شد. هیچ یک از نمایش‌های اعترافی که از روح‌الزم از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد نتوانست این سوال اصلی را در حاشیه قرار بدهد که منابع اطلاعاتی او چه کسان و نهادهایی بودند و اگر در جستجوی به دلیل عمده برای اجرای حکم اعدام او باشیم، پاسخ را در همین نکته باید جستجو کرد. او اعدام شد تا دیگرانی که از درون نظام با او در تماس بودند به وی اطلاعات می‌رساندند در امان مانده و نامشان فاش نشود. از جمله این شایعه که مسعود خامنه از بیت رهبری با وی در خارج از کشور تماس داشته و وی خبرهای درست یا غلط، راست یا دروغ می‌رسانده. قطعا کسان دیگری از درون بیت رهبری و قوه قضاییه و اطلاعات سپاه در مزان همین اتهام هستند. روح الله زم قربانی همین ارتباط ها شد. او در تمام دوران پس از ربوده شدن از بغداد و انتقال به تهران حاضر به هر گونه گربه رقصانی که بازجوهای اطلاعات سپاه خواستند تن داد به این وعده که اعدام نخواهد شد. حتی وعده‌ای که پدرش در نامه‌ای که روز گذشته منتشر کرد به آن اشاره کرده است، نامه محمد علی زم، پدر روح الله زم که سالها در سمت مدیریت سینمای جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد، زمینه‌های نارضایی و شورش مردم در جامعه و سیاست‌های حکومتی است، نه در آمد نیوز و در کالبد روح الله زم آینده نشان خواهد داد. به گزارش سایت دویچه وله، اعدام روح الله زم نشست اقتصادی اروپا و ایران را به تعویق انداخت. نشست اقتصادی اروپا و ایران که قرار بود از فردا در تهران برگزار شود به دلیل اعدام روح الله زم لغو شد. پاتریک وینتور، سردبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین نیز که قرار بود مجری میزگرد این نشست باشد، از این کار کرانه‌گیری کرد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد سفیر این کشور در تهران در نشست آنلاینی اقتصاد اروپا و ایران شرکت نخواهد کرد. این نشست قرار بود است دوشنبه یعنی امروز 24 آذر 14 دسامبر با حضور سفیران 4 کشور اروپایی فرانسه، آلمان، اتریش و ایتالیا در تهران برگزار شود. وزارت خارجه فرانسه در یک پیام توییتری همچنین اعلام کرد که دیگر سفیران کشورهای اروپایی، آلمان، اتریش و ایتالیا نیز از حضور در این نشست خودداری کردند. برگزار کنندگان این نشست پس از لغو همایش اقتصادی اروپا و ایران گفتند این نشست به تعویق افتاده است. پاتریک وینتور، سردبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین که قرار بود در این نشست اقتصادی مجری میزگردی که از جلسات با شرکت سفیران آلمان، فرانسه، اتریش و ایتالیا باشد، اعلام کرد از شرکت در این نشست خودداری خواهد کرد. او در یک پیام توییتری علت این کنارگیری را اعدام نفرت‌انگیز روح الله زم، خبرنگار مخالف حکومت جمهوری اسلامی، اعلام کرد. علت لغو و سپس به تعویق افتادن این فروم اقتصادی سفیران 4 کشور اروپایی با ایران، تنش‌های اخیر در روابط کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی ذکر شده است. دلیل این تنش اعتراض کشورهای اروپایی به اعدام روح الله زم بوده است. دولت فرانسه روز شنبه 12 دسامبر 22 آذر اعدام روح الله زم را بربرمنشانه و غیرقابل پذیرش خواند. اتحادیه اروپا این اعدام را محکوم کرد و سخنگوی وزارت خارجه آلمان از سوی دولت این کشور ابراز انزجار کرد. در پی واکنش کشورهای اروپایی نسبت به اعدام روح الله زم، دولت جمهوری اسلامی سفیران آلمان و فرانسه را فرا خوانده بود. پایان اخبار.
صد ساله توی زندونیم، دیگه اینجا نمیمونیم، پنجره میشیم، پنجره میشیم، شعر رهایی میخونیم.
ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم، اما میدونیم آخر قصه آزادیم.
دوستان گرامی، امروز بخش دوم کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید را با هم میشنویم.
بیاندیشید و ثروتمند شوید، نوشته ناپلئون هیل، مترجم مهدی قراچه‌داغی، گوینده منیره حسینی. قدرت عجیب یک کودک. در حالی که در آن آسیاب قدیمی غبار گرفته ایستاده بودیم، آقای داربی ماجرای این پیروزی غیر متعارف را برایم تعریف کرد و پرسید: نظرتان چیست؟ این کودک از چه قدرت عجیبی استفاده کرد که عموی مرا با همه هیبتش شکست داد؟ پاسخ به این سوال را در اصول مندرج در این کتاب میابید. جوابی کامل به آن داده ام. با توجه به مطالب کتاب میتوانید آن را به راحتی درک کنید و از نیرویی که آن کودک به طور تصادفی از آن استفاده کرد در زندگی خود استفاده کنید. اگر به قدر کافی دقت کنید، نیروی عجیبی را که کودک را نجات داد احساس می کنید. در فصل آینده اشاره‌ای به این نیرو کرده ام. در جای دیگری از این کتاب به مطالبی برمی خورید که می توانید به کمک آن به سود خود کاری صورت دهید. اطلاع از این توانمندی ممکن است در فصل نخست یا در فصل‌های بعدی این کتاب به ذهنتان خطور کند. ممکن است به شکلی ساده متجلی شود. می‌تواند به شکل یک برنامه یا یک هدف باشد. ممکن است شما را مجبور کند که به تجارب گذشته و به شکست‌ها و ناکامی‌هایی که داشته اید رجوع کنید. از آنها درس بیاموزید که به کمک آن بتوانید شکست گذشته را جبران کنید. پس از آن که من با آقای داربی از نیرویی که آن کودک از آن استفاده کرد حرف زدم، او به سرعت تجربه 30 ساله خود را به عنوان یک فروشنده اوراق بیمه مورد بازرسی قرار داد و صادقانه تصدیق کرد که موفقیت او در این زمینه تا حدود زیادی بستگی به درسی داشت که او از آن کودک آموخت. آقای داربی گفت: هر بار مشتری به خرید اوراق بیمه از من رضایت نمیداد، آن کودک را در برابر چشمانم می دیدم. چشمان براقش را می دیدم و به خود می گفتم هر طور شده باید این فروش را انجام دهم. در واقع من بیشترین فروش خود را زمانی کردم که خریداران بالقوه به من جواب نه می دادند. او به یاد اشتباهی بود که در فاصله 90 سانتیمتری طلا مرتکب شده بود. او می گفت این تجربه لطف خداوند در جامعه مبدل بود. از آن حادثه آموختم که باید به جد و جهد خود ادامه دهم. مهم نیست که این تلاش تا چه اندازه سخت و طاقت فرسا بود. این درسی بود که من قبل از موفقیت در هر کاری به آن احتیاج داشتم. ماجرای آقای داربی و عموی او کودک و معدن طلا را بدون شک صدها نفر که زندگی خود را از فروش اوراق بیمه می‌گذرانند می‌خوانند. توصیه من به همه این اشخاص این است که از من بپذیرند که اگر آقای داربی توانسته به یک فروشنده 1,000,000 دلاری در سال تبدیل شود، به سبب تجربه او در گذشته بوده است. تجربه آقای داربی بسیار عادی و به قدر کافی ساده بود و با این حال مقصد زندگی او را مشخص ساخت. آقای داربی به یمن این تجربه بزرگ ثروتی عظیم انباشت کرد. اما درباره کسی که نه وقت دارد و نه تمایلی به مطالعه شکست‌ها چه میتوان گفت؟ او چگونه میتواند موفق شود؟ او چگونه باید هنر تبدیل شکست به پله‌های منتهی به پیروزی را بیاموزد؟ این کتاب را برای این عده نوشته‌ام. نظریه درست تنها چیزی است که به آن نیاز دارید. برای پاسخ به این گروه باید درباره 13 اصل مهم بحث کنم. اما هنگام مطالعه این کتاب توجه داشته باشید، سوالی که احتمالاً شما در جستجوی آن هستید ممکن است در ذهن خود شما باشد. ممکن است در هیبت نقطه نظر، برنامه یا هدفی باشد که هنگام مطالعه این کتاب به ذهنتان خطور می کند. نظریه سالم تنها چیزی است که برای رسیدن به موفقیت به آن نیاز دارید. اصول مندرج در این کتاب راه و روشی برای ایجاد نظریات مفید فراهم می آورد. قبل از آن که به این اصول بپردازیم، می گوییم که این حق شماست که پیام مهمی را بشنوید. وقتی ثروت به سوی شما جاری می شود، حرکتی بس سریع دارد. با تنعم همراه است. آنگونه که تعجب می کنید که در این چند سال کجا پنهان بوده است. بدانید که این موضوع مهمی است. این را هم بدانید که ثروت نصیب کسانی می شود که سخت کوشند و از مداومت لازم برخوردارند. وقتی اندیشیدن را شروع می کنید و ثروتمند می شوید، در می یابید که ثروت با یک حالت ذهنی آغاز می شود. باید هدف مشخصی داشته باشید. باید به ذهنیت مثبت برسید. من 25 سال بررسی کردم تا بدانم که چگونه ثروتمندان ثروتمند می شوند. دقیق شوید و به محض احاطه بر اصول این فلسفه بکوشید که این اصول را به کار برید. موقعیت مالی بهتری پیدا می کنید، زیرا هرچه را لمس بکنید دارایی شما می شود. غیر ممکن است؟ نه، هرگز غیر ممکن نیست. یکی از نقاط ضعف اشخاص این است که از غیر ممکن حرف می زنند. همه آن چیزهایی را که به نتیجه نمی رسند می دانند. همه از نشدنی ها حرف می زنند. این کتاب برای کسانی نوشته شده است که می خواهند از اقدامات اشخاص موفق استفاده کنند. موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند. شکست از آن کسانی است که بی تفاوت اجازه می دهند ذهنیت شکست در آنها نفوذ کند. هدف این کتاب کمک به کسانی است که می‌خواهند از ذهنیت شکست به ذهنیت موفقیت برسند. از جمله نقاط ضعف بسیاری از اشخاص این است که همه چیز و همه کس را با توجه به برداشت خود می‌سنجند. برخی از خوانندگان این کتاب به این نتیجه می‌رسند که نمی‌توانند بیاندیشند و ثروتمند شوند، زیرا عادات فکری آنها در فکر، در نداری و در فلاکت پرورش یافته است. این نگونبخت‌ها مرا به یاد یک چینی مشهور می‌اندازد که به آمریکا آمد تا به سبک آمریکاییان آموزش ببیند. او در دانشگاه شیکاگو سرگرم تحصیل شد. یکی از روزها پرزیدنت هارپر این جوان را در خوابگاه دانشجویان ملاقات کرد. ایستاد تا با او دقایقی حرف بزند. از او پرسید مهمترین ویژگی آمریکایی‌ها چیست؟ دانشجو آهی کشید و گفت: حالت عجیب چشم‌های آنها. چشم‌های شما حالت عادی ندارند. ما در مورد چینی‌ها چه می‌گوییم؟ ما نمی‌خوایم آنچرا که نمی‌فهمیم باور کنیم. ما از روی حماقت خیال میکنیم که محدودیت‌های ما معیار سنجش هستند. به نظر ما میرسد که چشمان دیگران به آن دلیل که به چشمان ما شباهت ندارد عیب و ایراد دارد. ماجرای موتور مشهور V8 فورد. وقتی هنری فورد تصمیم گرفت موتور مشهور V8 را تولید کند، میخواست موتوری بسازد که هر 8 سیلندر آن در یک ردیف قرار داشته باشد. فورد به مهندسین خود دستور داد برای او موتوری با این مشخصات طراحی کنند. طرح روی کاغذ آمد، اما مهندسین معتقد بودند که تولید یک موتور 8 سیلندر یک پارچه غیر ممکن است. فورد گفت به هر شکل آن را تولید کنید. و آنها جواب دادند اما غیر ممکن است. فورد دستور داد هر چه میگویم بکنید. هر قرد وقت لازم است صرف کنید. مهندسین به کارشان ادامه دادند. کار دیگری از آنها ساخته نبود. اگر میخواستند در شمار کارکنان فورد باشند باید به این کار اقدام میکردند. 6 ماه گذشت. پیشرفتی حاصل نشد. 6 ماه دیگر هم به همین منوال گذشت. مهندسین از هر طرحی که به ذهنشان میرسید استفاده کردند. اما جملگی معتقد بودند که این توقع فورد غیر ممکن بود. در پایان سال فورد مهندسین خود را فراخواند و از پیشرفتشان پرسید. به او جواب دادند که امکانی برای اجرای دستور او وجود ندارد. فورد با آنها گفت به کارتان ادامه دهید. من این موتور را می‌خواهم و به این موتور می‌رسم. مهندسین به کارشان ادامه دادند و آنگاه انگار اعجازی روی داد. رمزی کشف گردید. یک بار دیگر عزم و تصمیم فورد به پیروزی رسید. این ماجرا را شاید نتوانیم با رعایت همه جزئیاتش بگوییم، اما جوهر و جان کلام همین است که به شما گفتم. شما که می‌خواهید بیاندیشید و ثروتمند شوید، باید به کار فورد توجه داشته باشید. مجبور نیستید که بیش از اندازه به دورترها چشم بدوزید. فورد موفق شد زیرا اصول موفقیت را درک کرد و آن را به کار گرفت. هنگام خواندن این کتاب ماجرای فورد را به خاطر داشته باشید. اگر شما به اصول اعتقادی فورد توجه کنید می توانید به خواسته های خود برسید. چرا شما حاکم بر سرنوشت خود هستید؟ وقتی هنلی نوشت من مسلط بر سرنوشت خود هستم. من کاپیتان روح خود هستم. خواست به ما بگوید که ما حاکم بر سرنوشت خود هستیم. ما کاپیتان روح خود هستیم. زیرا این قدرت را داریم که افکار خود را کنترل کنیم. او باید به ما میگفت مغز ما با افکاری که در ذهن خود داریم عجین می شود و در شرایطی قرار می گیرد که نیروی انسانها و وضعیت زندگی را که با شرایط افکار ما سازگاری دارند هماهنگ می کند. او باید به ما می گفت قبل از اندوختن ثروت کلان باید اذهان خود را از اشتیاق به ثروت انباشته کنیم. اگر طالب پول هستیم باید ذهنیت پول داشته باشیم تا اشتیاق به ثروت ما را به طرحی مشخص برای دستیابی به آن مجبور کند. اما هنلی فیلسوف نبود، او شاعر بود. او به سرودن شعر علاقه داشت. واقعیت‌ها را در قالب شعر می گفت و مشتاقان خود را تنها می گذاشت تا معانی اشعارش را آنطور که می خواهند تفسیر کنند. اما به تدریج واقعیت خود را نشان داده است. آنگونه که در حال حاضر می دانیم که اصول مندرج در این کتاب را از احاطه و تسلط بر سرنوشت اقتصادی ما را مقدر می سازد. اصولی که می تواند سرنوشت شما را تغییر دهد. اکنون در شرایطی هستیم که نخستین اصل را بررسی کنیم. ذهن خود را بگشایید و در حالی که این کتاب را می خوانید بدانید که مطالب ما اختراع به خصوصی نیست. این اصول برای جمع کثیری از اشخاص مؤثر واقع شده اند. شما هم می توانید از آنها به سود خود استفاده کنید. در می یابید که انجام این کار نه تنها دشوار نیست که سهل و ممتنع است. چند سال قبل در کالج سالم در وست ویرجینیا سخنرانی می کردم. در آن سخنرانی به اصولی که در فصل بعد این کتاب آمده به قدری با تأکید حرف زدم که یکی از اعضای گروه فارغ التحصیلان آنها را پذیرفت و بخشی از فلسفه خود کرد. این مرد جوان به عضویت کنگره درآمد و در شمار یکی از عوامل مهم فرانکلین روزولت قرار گرفت. او در نامه‌ای به من نظرش را درباره اصولی که من آن را در فصل بعد آورده ام بیان داشت. من این نامه را به عنوان مقدمه‌ای برای فصل بعد انتخاب کرده ام. ناپلئون عزیز، من به عنوان یکی از اعضای کنگره بینشی درباره زنها و مردها پیدا کرده ام. من به نکته ای اشاره می کنم و آن را پیشنهاد می نمایم که ممکن است برای هزاران انسان ارزشمند مفید باشد. در سال 1922 شما سخنرانی افتتاحیه شروع سال تحصیلی را در کالج سالم ایراد کردید. در آن زمان من دانشجوی آن دانشگاه بودم. در آن سخنرانی شما در ذهن من نظریه‌ای را کاشتید که تحت تأثیر آن به کار امروزی‌ام که خدمت به مردم است سرگرم می باشم. این را هم خوب می دانم که هر پیشرفتی که از این به بعد داشته باشم متأثر از اصولی است که شما در سخنرانی خود به آن اشاره کردید. سخنرانی شما را به خوبی به یاد دارم. انگار که همین دیروز بود. شما از روش عالی هنری فورد حرف زدید. از کسی حرف زدید که بدون آموزش‌های رسمی، بدون داشتن دلار و دوستان با نفوذ به رفیع‌ترین جایگاه این مملکت رسید. در آن زمان حتی پیش از آن که سخنرانیتان را تمام کنید، عزم خود را جذب کردم که سری میان سرها داشته باشم و با هر مشکلی که بر سر راهم قرار گیرد مبارزه کنم. هزاران دانشجوی جوان امسال و در سالهای آینده فارغ التحصیل می شوند. همه آنها به پیامی شبیه آنچه من دریافت کردم احتیاج دارند. آنها می خواهند بدانند چه می خواهند بکنند، به کجا می خواهند بروند، از کجا زندگیشان را شروع کنند. شما می توانید این را به آنها بگویید، زیرا شما به حل بسیاری از مسائل آنها کمک کرده اید. امروز در آمریکا هزاران نفر در جستجوی فرمول ثروتمند شدن هستند. اغلب آنها پول و سرمایه‌ای ندارند. اگر کسی در این مملکت بتواند به آنها کمک کند، این شخص شما هستید. اگر شما کتابی در این زمینه بنویسید، مایلم نخواستین کسی باشم که آن را می‌خرم. با تقدیم بهترین آرزوها، دوست شما راندولف. 35 سال بعد از آن سخنرانی با کمال خوشبختی در سال 1957 به دانشگاه سالم رفتم و سخنرانی دیگری ایراد کردم. آن زمان به دریافت دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه سالم نایل آمدم. از سال 1922 تا به این زمان شاهد بودم که راندولف به یکی از بزرگترین مقامات هوانوردی، به یک سخنران الهام بخش بزرگ و سناتور مجلس آمریکا از ایالات ویرجینیای غربی تبدیل شده است. بیاندیشید و ثروتمند شوید. نوشته ناپلئون هیل. مترجم مهدی قراچه‌داغی. گوینده منیره حسینی. آنچه را که مغز انسان تصور و باور کند به آن میرسد. فصل 2. اشتیاق نقطه شروع همه موفقیت ها. گام نخست به سوی ثروت. وقتی بیش از 50 سال پیش ادوین بارنز از قطار باری در اورنج پیاده شد، به خانه‌بدوش ها بیشتر شباهت داشت. اما افکارش سلاطین گونه بود. وقتی از راه آهن به سوی دفتر توماس ادیسون رفت، ذهنش کار میکرد. خود را میدید که در حضور ادیسون ایستاده. صدای خود را می شنید که از آقای ادیسون می خواهد به او فرصتی دهد تا به اشتیاق سوزانی که وجودش را در بر گرفته بود برسد. او می خواست همکار مخترع کبیر شود. اشتیاق بارنز امید و آرزو نبود. میلی معین و مشخص بود. میلی بود که به همه امیال دیگر تفوق داشت. اشتیاقش قطعی بود. چند سال بعد بارنز در همان دفتری که برای نخستین بار ادیسون را ملاقات کرده بود در حضور او ایستاد. رویایش به حقیقت مبدل شده بود. او با ادیسون معامله می کرد. رویای بزرگ زندگی او به واقعیت پیوسته بود. بارنز موفق شد زیرا برای خود هدف مشخصی در نظر گرفت. تمام نیرو و توان و تلاش خود را برای رسیدن به آن هدف صرف کرد. مردی که پل‌های پشت سرش را ویران کرد. 5 سال طول کشید تا به خواست خود برسد. در نظر همه به جز خودش او جز پیچ و مهره‌ای در کار ادیسون نبود. اما بارنز خود را شریک ادیسون می دید و این باور از همان روز که به دیدار ادیسون رفت لحظه ای او را ترک نکرد. به درستی که نیروی اشتیاق مشخص چه خارق‌العاده است. بارنز به هدفش رسید زیرا می خواست شریک تجاری آقای ادیسون شود و این خواسته ای بود که او به آن بیش از هر چیز دیگری بها می داد. او برای رسیدن به هدفش برنامه ای تدارک دید، اما همه پلهای پشت سرش را خراب کرد. او به پای اشتیاق خود ایستاد تا آن را به وسواسی بزرگ در زندگی خود تبدیل کند و سرانجام به موفقیتی که انتظارش را می کشید رسید. اشتیاق سوزان او به واقعیت پیوست. وقتی به اورنج رفت به خود نگفت سعی می کنم ادیسون را راضی کنم که به هر ترتیب شغلی به من بدهد. به جای آن گفت من به ادیسون می گویم از راه دور آمده ام تا شریک تجاری شما شوم. او نگفت چشمانم را مترصد فرصتهای احتمالی می کنم تا در صورت شکست در سازمان ادیسون به آن بپردازم. به جای آن گفت تنها هدف من این است که شریک تجاری ادیسون شوم. من تمام پل‌های پشت سرم را خراب می‌کنم و برای رسیدن به هدفی که در سر دارم بسیج می‌شوم. او برای خود راه بازگشتی باقی نگذاشت، یا باید پیروز می‌شد و یا از بین می‌رفت. این رمز موفقیت بارنز بود. راه رسیدن به ثروت. مدت‌ها پیش یکی از جنگجویان بزرگ با موقعیتی روبرو شد که باید تصمیمی می‌گرفت تا موفقیت او را در جبهه نبرد تضمین کند. او می‌خواست سربازانش را به جنگ دشمنی قدرتمند گسیل دارد که شمار سربازانش به مراتب از سربازان او بیشتر بود. او سربازانش را سوار بر قایق به سرزمین خصم برد. سربازان از قایق‌ها پیاده شدند و آنگاه دستور داد که کشتی‌ها را آتش زدند. این رهبر خطاب به سربازانش گفت کشتی‌ها را می‌بینید که در آتش می‌سوزند. ما راهی جز پیروزی نداریم، انتخاب دیگری نداریم، یا پیروز از میدان به در می آییم یا هلاک می شویم. آنها پیروز شدند. هر کس که طالب پیروزی است باید کشتی ها و پل های پشت سرش را در آتش بسوزاند و راه های عقب نشینی را بر خود ببندد. این گونه است که می توان ذهن را در شرایط اشتیاق سوزان برای پیروزی قرار داد و این شرط لازم موفقیت است. صبح روز بعد از آتش سوزی بزرگ شیکاگو گروهی از کسبه در خیابان استیت ایستادند و به دود فروشگاه‌های سوخته خود نگاه می‌کردند. این کسبه جلسه کردند تا درباره بازسازی فروشگاه‌های خود تصمیم بگیرند. می‌خواستند بدانند که آیا بهتر است فروشگاه‌هایشان را از نو بسازند یا شیکاگو را ترک کنند و در جای دیگری به کار و فعالیت سرگرم شوند. به جز یک نفر جملگی تصمیم به ترک شیکاگو گرفتند. کاسبی که تصمیم گرفت بماند و فروشگاهش را از نو بسازد، در حالی که به ویرانی‌های فروشگاهش اشاره می‌کرد گفت: آیان، من در اینجا بزرگترین فروشگاه دنیا را بنا می‌کنم. اگر 100 بار هم آتش بگیرد، این کار را تکرار می‌کنم. از این تاریخ حدود یک قرن می‌گذرد، فروشگاه بنا شد. امروز هم این فروشگاه در جای خود باقی است. این فروشگاه امروزه ساختمانی برج‌گونه است که در اثر اشتیاق سوزان آن مرد ایجاد شد. مارشال فیلد هم می توانست به همان سادگی دیگران با موضوع برخورد کند. وقتی شرایط نامناسب بود و اوضاع مبهم به نظر می رسید، دیگران بساط خود را جمع کردند و به نقطه ای ساده تر رفتند. تفاوت میان مارشال فیلد و دیگران همان چیزی است که اغلب موفقیت را از شکست متمایز می‌سازد. همه انسان‌ها وقتی به سنی می‌رسند که از نقش پول آگاه می‌شوند. توجه داشته باشید که خواستن تنها به ثروت نمی‌انجامد، اما مشتاق ثروت بودن با ذهنیتی وسواس‌گونه و آنگاه برنامه ریزی دقیق و تدارک راه های رسیدن به هدف و در کنار همه اینها مداومت در پایداری در برابر شدائد و مشکلات اسباب قناع می گردد. 6 راه برای تبدیل اشتیاق به طلا. راه تبدیل میل و اشتیاق به ثروت از 6 مرحله مشخص و عملی تشکیل می شود که عبارتند از 1. مبلغ مورد نیاز خود را دقیقاً مشخص سازید. گفتن این که من پول می‌خواهم کافی نیست. باید رقم آن را مشخص سازید. برای این تصمیم گیری قطعی دلایل روانی متعددی وجود دارد که در فصل بعد به آن اشاره کرده ام. 2. دقیقاً مشخص کنید که برای دستیابی به این پول چه مبلغی سرمایه می‌گذارید. توجه داشته باشید که برای رسیدن به هر چیز باید چیزی را از دست بدهید. 3. تاریخ مشخصی برای دستیابی به هدف خود در نظر بگیرید. 4. برنامه قطعی برای اجرای برنامه خود بریزید و بیدرنگ دست به کار شوید. باید بیدرنگ این برنامه را به مرحله اجرا بگذارید. 5. رقم پول مورد نیاز را بنویسید و زمان دستیابی به آن را مشخص سازید. درباره از خودگذشتگی خود تصمیم بگیرید. آنگاه برنامه ای را که می خواهید برای رسیدن به این پول به اجرا بگذارید در نظر بگیرید. 6. یادداشت خود را به صدای بلند روزی دو بار قبل از خواب و به هنگام بیدار شدن بخوانید. در حال خواندن ببینید و باور کنید که صاحب این پول و این دارایی شده اید. مهم است که این دستورالعمل 6 مرحله ای را دقیقاً اجرا کنید. چه بهتر که این دستورالعمل را در 6 پاراگراف جداگانه بنویسید و آن را رعایت کنید. ممکن است بگویید که نمیتوان بدون آنکه پولی در اختیار داشته باشید خود را صاحب پول و ثروت ببینید. اینجاست که اشتیاق سوزان به کمک شما میشتابد. اگر به راستی خواهان این پول هستید و اگر این میل به اشتیاقی سوزان در شما تبدیل شده است، می توانید خود را به راحتی متقاعد سازید که این پول را به دست می آورید. هدف خواستن پول است. باید به قدری مصمم باشید که بتوانید خود را مجاب سازید که به آن خواهید رسید. آیا می توانید خود را 1 میلیونر ببینید؟ ممکن است برای کسانی که از تجربه کافی برخوردار نیستند، این دستورالعمل به نظر غیر ممکن برسد. ممکن است برای همه کسانی که نمیتوانند از نقش مهم این 6 مرحله آگاه شوند مفید باشد که بدانند اطلاعاتی که به شما ارائه کردم آن را از اندرو کارنگی گرفته ام و فراموش نکنید که کارنگی در یک کارگاه فولادسازی کار میکرد اما توانست به کمک همین اصول 100 میلیون دلار سرمایه انباشت کند. شاید دانستن این نکته برایتان جالب باشد که 6 مرحله توصیه من به دقت به وسیله توماس ادیسون بررسی شد. او نه تنها این 6 اصل را تایید کرد، نه تنها معتقد بود که اینها برای انباشت ثروت لازم هستند، بلکه معتقد بود برای رسیدن به هر هدفی میتوان از این 6 مرحله استفاده نمود. مراحل پیشنهادی مستلزم کار طاقت فرسا نیستند، مستلزم از خودگذشتگی نیستند. برای اجرای آن لازم نیست کسی خود را در شمار مسخره ها قرار دهد. شرط موفقیت آموزش و تحصیلات رسمی زیاد نیست، اما شرط لازم کاربرد موفق این 6 اصل داشتن تصور کافی و تصویر ذهنی مثبت است که به شخص امکان درک این مطلب را می دهد که انباشت ثروت را نمی توان به بخت خوش و چیزهایی از این قبیل واگذار نمود. باید دانست همه کسانی که ثروت کلان اندوختند قبل از آن رویا، امید، آرزو و برنامه هایی در سر داشتند و بعد به این سرمایه دست یافتند. باید بدانید نمی توانید بر مبالغ عظیم ثروت دست یابید مگر آنکه در سر اشتیاقی سوزان برای آن داشته باشید و باور کنید که می توانید به آن برسید. قدرت رویاهای بزرگ. ما که در مسابقه رسیدن به ثروت شرکت کرده ایم، باید بدانیم در دنیایی که در آن زندگی می کنیم، به نقطه نظرهای جدید، روشهای بدی، رهبران و مخترعین و روشهای آموزش جدید، به روشهای بدی بازاریابی، به کتب و ادبیات جدید، به برنامه‌های متحول تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی جدید احتیاج داریم. با این حال توجه داشته باشید که از همه اینها مهمتر داشتن هدف مشخص و قطعی است. باید این را خواست و آن را به میلی وسواس‌گونه تبدیل نمود. در این حال ما که می‌خواهیم ثروت انباشت کنیم باید توجه داشتی باشیم که رهبران حقیقی دنیا توانستند از نیروی فرصت مناسبی که برایشان پیش آمد کرده به خوبی استفاده کنند و این نیروها یا تکانش فکری را در شهرها، آسمان خراشها، کارخانه ها، هواپیماها، اتومبیل ها و هر جایی که زندگی را ساده تر کند تبدیل کنند. در کار برنامه ریزی برای ثروتمند شدن به کسی اجازه ندهید که رویای شما را از بین ببرد. باید با موفق‌های روزگار و دوران گذشته خود آشنا شوید. باید با زندگی کسانی آشنا شوید که رویای آنچه را که ارزشمند است به دنیای ما ارزانی داشته است. به من و شما امکان داده است تا استعدادهای خود را بروز دهیم. اگر کاری که می‌خواهید بکنید درست باشد و به آن باور داشته باشید، درنگ نکنید. قدمی به پیش بگذارید و رویای خود را جامعه عمل بپوشانید. هرگز به گفته‌های این و آن توجه نکنید. توجه نکنید که ممکن است موقتاً شکست بخورید، زیرا شاید دیگران ندانند که هر شکست با خود بذرهایی از موفقیت و پیروزی به همراه دارد. توماس ادیسون ساختن لامپ را در رویای خود داشت. می‌خواست لامپی بسازد که با برق روشن شود. او مصمم شد که به رویایش جامعه عمل بپوشاند و با آنکه بیش از 1000 بار شکست خورد، آنقدر ایستاد تا موفق گردید. ولان در رویای ایجاد سیگار فروشی‌های زنجیره‌ای بود. او نیز رویایش را جامعه عمل پوشاند، به طوری که امروزه فروشگاه‌های سیگار متحد برخی از بهترین مناطق فروشگاهی آمریکا را به خود اختصاص داده است. برادران رایت در رویای ساختن ماشینی بودند که در هوا پرواز کند. حالا هر کس در هر جای دنیا می‌داند که آنها رویایشان را به حقیقت پیوند دادند. مارکونی در رویای ایجاد نظامی بود که بدون سیم و به کمک امواج پیام‌های رادیویی را مخابره کند. امروزه مصداق یافتن رویای او را می توانید در فروشگاه‌های فروش رادیو و تلویزیون مشاهده کنید. شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید دوستان مارکونی به سلامت فکری او تردید کردند. او را به بیمارستان روانی فرستادند، زیرا او معتقد بود به اصلی دست یافته که می تواند به کمک آن پیام‌ها را بدون استفاده از سیم به شکل امواج مخابره کند. صاحبان رویا در روزگار ما چیزی کمتر از اینها ندارند. دنیا پر از فرصت‌های مناسبی است که رویاگران گذشته هرگز از آن اطلاع نداشتند. چگونه به رویای خود جامعه عمل بپوشانیم؟ اشتیاق سوزان برای بودن و انجام دادن نقطه شروعی است که باید صاحب رویا از آن بیاغازد. رویا از بی‌تفاوتی، تنبلی یا نداشتن الهام آرزو ناشینه می شود. توجه داشته باشید همه کسانی که در زندگی موفق می شوند ممکن است در شروع با دشواری روبرو باشند. ممکن است مجبور باشند به تلاشی نومید کننده دست بزنند. باید شدایت و مشکلات را هموار کنند تا به هدف خود برسند. نقطه عطف موفقیت از لحظات بحران شروع می شود. جان بانیان قطعه ادبی مذهبی پیشرفت زائر را وقتی نوشت که او را به جرم باورهای مذهبیش به زندان انداختند و مجازات کردند. او هنری وقتی از نبوغ ذهنی خود آگاه شد که در سلول زندان شهر کولومبوس اوهایو به سر می برد. او مجبور بود که از قوه تخیل خود استفاده کند. در این زندان بود که به جای آنکه خود را مجرمی نگونبخت ببیند، نویسندهی بزرگ یافت. چارلز دیکنز تحت تأثیر تراژدی نخستین عشق زندگی خود بود که تعلم ناشی از آن تا اعماق وجودش نفوذ کرده بود. اما این ذهنیت آفریننده یکی از بزرگترین نویسندگان روی زمین شد. تحت تأثیر این تراژدی دیوید کاپرفیلد را نوشت و آنگاه به نگارش آثار دیگری پرداخت تا خوانندگان آثارش خود را در دنیای بهتری بیابند. هلن کلر چند روز پس از تولد ناشنوا، نابینا و لال شد. به رغم این همه بدبیاری او در تاریخ نام خود را در جمع اشخاص شهیر جای داد. هلن کلر ثابت کرد اگر کسی خود را شکست خورده نپندارد در شمار شکست خوردگان قرار نمی گیرد. رابرت برونز بی سواد بود و در فقر زندگی می کرد. اغلب اوقات خود را در میکده ها در مستی می گذراند. اما او به دنیای بهتری رسید، زیرا در شعر و شاعری افکاری زیبا داشت. این گونه خاری را کند و جای آن گلی سرخ کاشت. بتوون ناشنوا بود، میلتون نابینا بود، اما نام این اشخاص تا زمانی که دنیا باقی است بر زبانها باقی خواهد ماند، زیرا آنها در ذهن خود رویایی دیدند و آن را جامه حقیقت پوشاندند. توجه داشته باشید که میان خواستن و آماده دریافت آن بودن تفاوتی وجود دارد. بدانیم هیچ کسی برای رسیدن به آن آماده نیست، مگر باور داشته باشد که میتوان آن را به دست آورد. ذهن باید در شرایط باور باشد. امید و آرزوی تنها کافی نیست. داشتن ذهنیت باز شرط لازم باور است. کسانی که ذهن خود را میبندند با حقیقت، شجاعت و باور غریبه میمانند. توجه داشته باشید که برای رسیدن به موفقیت و تنعم به تلاش بیش از قبول فقر و فلاکت نیاز نداریم. هرقدر در زندگی بخواهیم و توقع داشته باشیم، همان اندازه به دست میآوریم. توقع زیاد یا کم داشتن تفاوت فکری چندانی ایجاد نمی کند. میل و اشتیاق طبیعت را فریب می دهد. در حساس ترین بخش این فصل مایلم که شما را با یکی از عجیب ترین انسانهایی که تا به حال دیده ام آشنا کنم. برای نخستین بار او را چند دقیقه بعد از تولدش دیدم. او از بدو تولد از لاله و بخش بیرونی گوش محروم بود. پزشک می گفت که او احتمالاً عمری را ناشنوا و لال زندگی خواهد کرد. من نظر او را نپذیرفتم. این حق من بود، زیرا من پدر این کودک بودم. من نظر دیگری داشتم، اما آن را به صدای بلند نگفتم. آن را به سکوت در قلبم ایراد کردم. من از صمیم قلب خودم مطمئن بودم که پسرم می شنود و حرف می زند. لابد می پرسید چگونه؟ مطمئن بودم که باید راهی وجود داشته باشد و مطمئن بودم که می توانم این راه را بیابم. به یاد حرفهای امرسون کبیر افتادم. به هرچه بنگری درسی از ایمان هست. به تنها چیزی که نیاز داریم اطاعت هست. برای هر کدام از ما راهی وجود دارد. اگر خوب گوش دهیم کلمات مناسب خود را می شنویم. کلمات مناسب میل و اشتیاق از هر چیزی مهمتر است. من آرزو کردم که پسرم ناشنوا و لال نماند. لحظه ای از این اشتیاق غافل نماندم. چه کاری از من ساخته بود؟ باید راهی میافتم تا ذهن کودک را به روی اشتیاق خود میگشودم. باید صدایم را بدون گوشهای بیرونی او به ذهنش میرساندم. باید وقتی فرزندم به قدر کافی بزرگ میشد تا با من همکاری کند، ذهنش را از اشتیاقی سوزان پر میکردم. آنچنان سوزان که طبیعت با روشهای خود بتواند این اشتیاق را به حقیقتی جسمانی مبدل سازد. حادثه ای که یک زندگی را متحول کرد. ما یک دستگاه ضبط صوت خریدیم. وقتی فرزندم برای نخستین بار صدای موسیقی را شنید به وجد آمد. در یک مورد نواری را به تکرار گوش داد. در برابر ضبط صوت ایستاد. دندانهایش را به لبه ضبط صوت نگاه داشت. از این کار او سر در نیاوردم. سالها گذشت تا فهمیدم استخوان‌ها می‌توانند صدا را به گونه‌ای به انسان‌ها منتقل سازند. کمی بعد از آن که او ضبط صوت را برای خود برداشت، دریافتم اگر با لبانم استخوان پشت گوش او را لمس کنم و با او حرف بزنم، به راحتی متوجه حرف‌هایم می‌شود. وقتی مشخص شد او می تواند صدای مرا به خوبی بشنود، بیدرنگ میل به شنیدن و حرف زدن را به او انتقال دادم. به زودی دریافتم که فرزندم از اینکه شبها قبل از خواب برایش داستان تعریف کنم لذت می برد. به همین دلیل برای او داستان سرایی می کردم تا به اعتماد به نفس، به تصور و به میل شنیدن و طبیعی بودن او کمک کنم. به خصوص یکی از این داستانها را هر بار به شکلی برایش تعریف می کردم. می خواستم در ذهنش این اندیشه را بکارم که ناراحتی جسمانی او یک دارایی بزرگ بود که ارزش فراوان داشت. به رغم این حقیقت که تمام فلسفه‌ای که من بررسی کرده بودم به درستی نشان می‌داد که هر ناراحتی و هر معلولیت با خود امتیازی به همان اندازه به همراه دارد. باید اقرار کنم کمترین اطلاعی در این زمینه که چگونه ناراحتی او می‌تواند تبدیل به یک دارایی شود نداشتم. پیروزی بزرگ با 6 سنت. اکنون که این تجربه رو بررسی می‌کنم می‌بینم که ایمان پسرم به من نتایج حیرت انگیزی داشت. مطالبی را که به او گفتم پذیرفت. من به او گفتم که این امتیاز خود را به اشکال گوناگون نشان خواهد داد. مثلا آموزگاران مدرسه وقتی او را بدون گوش می‌بینند به او توجه خاصی مبذول می‌دارند و با او به مهربانی بیش از دیگران برخورد می‌کنند و این کاری بود که همیشه کردند. من همچنین به او گفتم وقتی به اندازه کافی بزرگ شود و روزنامه بفروشد، برادر بزرگش قبلا روزنامه می فروخت، در مقایسه با او از امتیاز بزرگی برخوردار خواهد بود. زیرا مردم وقتی می بینند که او به رغم نداشتن گوش باهوش و فعال است به او پول بیشتری پرداخت می کنند. وقتی حدوداً 7 ساله بود معلوم شد که شرایط خاص او برایش فوایدی در پی خواهد داشت. ماها او رو به التماس می‌خواست به او اجازه بدهیم روزنامه بفروشد، اما مادرش با این کار موافق نبود. تا اینکه روزی به مراد خود رسید. بعد از ظهر یکی از روزها که با خدمتکارمان در منزل بود، از پنجره آشپزخانه به حیاط پرید تا برنامه‌ای را که در سر داشت اجرا کند. همسایه کفاشی داشتیم، از او 6 سنت قرض گرفت. با این پول روزنامه‌ای خرید. روزنامه را فروخت و با پول آن مجدداً روزنامه‌های بیشتری خرید و این کار را تا غروب آن روز ادامه داد. وقتی کارش تمام شد، 6 سنت قرض خود را پرداخت، اما 42 سنت در جیب داشت. وقتی آن شب به منزل برگشتیم، در حالی که 42 سنت پول را در مشت خود نگه داشته بود، در رخت خوابش خوابیده بود. مادرش دست او را باز کرد، سکه ها را برداشت و گریست. گریه برای نخستین پیروزی فرزندش بی‌تناسب بود. واکنش من عکس او بود. من از صمیم قلب خندیدم. دانستم تلاش من برای آنکه در ذهن فرزندم امید به موفقیت و پیروزی را بکارم به نتیجه رسیده است. مادرش مشکل را در این می‌دید که کودکی کم سال و ناشنوا به خیابان‌ها رفته و سلامتی خود را به خاطر پول به خطر انداخته است. اما در نظر من او کاسبی شجاع و متکی به نفس بود که به ابتکار خود اقدامی شجاعانه کرده و پیروز شده بود. از کارش راضی بودم. می دانستم او به شرایطی دست یافته که در تمام مدت عمر از آن به سود خود استفاده خواهد کرد. کودک ناشنوایی که شنیدن را آموخت. پسر ناشنوای من به تدریج بزرگ شد. دبیرستان و دانشگاه را بیان که بتواند صدای آموزگارانش را بشنود پشت سر گذاشت. تنها وقتی آنها با صدای بلند و از نزدیک با او حرف می زدند صدایشان را تشخیص می داد. او به مدرسه مخصوص ناشنوایان نرفت. ما این اجازه را به او ندادیم. مصمم بودیم که او زندگی طبیعی داشته باشد. با بچه های سالم و طبیعی رفت آمد کند. ما پای این تصمیم خود ایستادیم. هرچند مجبور شدیم که به این دلیل با مقامات مدرسه بحث‌های تند داشته باشیم. در مدرسه سعی کرد از نوعی سمعک استفاده کند، اما این سمعک به او کمک نکرد. در آخرین هفته اقامت در کالج اتفاقی افتاد که تحولی در زندگیش به وجود آورد. او بر حسب تصادف به سمعک جدیدی دست یافت که به صورت آزمایشی برای او فرستاده بودند. او با اکراه آن را آزمایش کرد. قبلاً هم نظایر این سمعک را امتحان کرده بود. اما نتیجه ای حاصل نشده بود. سرانجام وسیله ارسالی را برداشت و با خونسردی و بیتوجهی آن را روی سر گذاشت. باتری‌هایش را وصل کرد و ناگهان عمری انتظار به سر رسید. برای نخستین بار در زندگی می توانست مثل سایرین مطالب را بشنود. با شور و وجد فراوان به سوی تلفن رفت، به مادرش زنگ زد و صدای او را به طور کامل شنید. روز بعد او در شرایطی بود که می توانست صدای اساتید دانشکده را به خوبی و بی کم و کاست بشنود و این نخستین بار بود که چنین چیزی را تجربه می کرد. برای نخستین بار توانست با دیگران حرف بزند و دیگران هم مجبور نبودند با او به صدای بلند حرف بزنند، به راستی که او تولد تازه یافته بود. میل و اشتیاق او ثمر داده بود، اما پیروزیش هنوز کامل نبود. او هنوز باید راهی قطعی و مشخص می‌یافت تا معلولیت خود را به سرمایه‌ای هم ارز آن تبدیل کند. اعجاز اندیشه. او با علم به اهمیت موفقیتی که نصیبش شده بود و تحت تأثیر دنیا یه صدایی که برای نخستین بار به گوشش می نشست، نامه ای به تولید کننده آن سمعک نوشت و با اشتیاق تمام تجربه خود را با او در میان گذاشت. نکته ای در نامه او سبب شد که به نیویورک دعوت شود. در نیویورک تا کارخانه او را اسکورت کردند. در حال گفتگو با رئیس مهندسین، نظریه، فکر، الهام یا هر کلمه ای را که شما انتخاب کنید به ذهنش رسید. این ذهنیت معلولیت او را به یک سرمایه تبدیل کرد که برایش پول و خوشبختی به ارمغان آورد. به ذهنش رسید که می تواند به میلیون ها انسان ناشنوا کمک کند. باید ماجرا و تجربه خود را برایشان شرح می داد. مدت یک ماه با اقدامی گسترده درباره نظام بازاریابی سازنده سمعک تحلیل و بررسی کرد و راه‌ها و وسایل یافت تا دنیای جدید خود را با دیگران در میان بگذارد. آنگاه برنامه‌ای دو ساله تدارک دید. وقتی طرح خود را به شرکت ارائه داد، بیدرنگ به او شغلی دادند تا به این رویای خود جامعه عمل بپوشاند. وقتی سر کار رفت، مصمم بود که امید و آسایش فکری را به هزاران ناشنوایی برساند که بدون کمک او برای همه عمر محکوم به ناشنوایی بودند. مطمئن هستم اگر من و مادرش ذهن او را آنطور که می‌خواستیم پرورش نداده بودیم، بل ایر برای همه عمر ناشنوا و لال باقی می‌ماند. به راستی که اشتیاق سوزان چه آثاری اعجاب برانگیزی بر جای می‌گذارد. بل ایر به شنیدن صدای طبیعی علاقه من بود. حالا به آن رسیده است. شاید او هم در زمره بسیاری از کسانی در می آمد که کارشان به فروش مداد و کاغذ در کنار خیابان می انجامید. وقتی کودکی بیش نبود، در ذهنش این باور را ایجاد کردم که معلولیت او برایش دارایی بزرگی خواهد شد که می تواند روی آن سرمایه گذاری کند. توجه داشته باشید که باور همراه با اشتیاق سوزان را می توانند همه داشته باشند و از آن به سود خود استفاده کنند.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.